سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
به نام خدای بخشنده مهربان. دوستان و همراهان نازنین سلام، عصر چهارشنبه پاییزیتون بخیر. بسیار خوشحالیم که با یک ضرباهنگ دیگه برگشتیم کنارتون. برگشتیم تا با جادوی نغمات رنگ و بوی دیگر به این عصر پاییزیتون بدهیم. در شرایطی که هممون برای گذر این روزها احتیاج به آرامش بیشتری داریم، موسیقی میتونه بهترین راه برای ایجاد آرامش باشه. پس برای اینکه ساعتی از روزمرگی زندگی دور باشید، ما رو در ضرباهنگ همراهی کنید تا هر هفته به بررسی موسیقی یک فیلم برجسته بپردازیم. امروز هم یک مهمان بسیار دوست داشتنی و جذاب در استودیو داریم که در ادامه برنامه در کنارمون هستن. پس اصلا این برنامه رو از دست ندید و در کنارمون باشید. امروز درباره موسیقی انیمیشن آخرین داستان صحبت می‌کنیم. آخرین داستان اولین انیمیشن بلند سینمایی به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر است. داستان این فیلم برداشتی آزاد از روایت داستان ضحاک در شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی است. آخرین داستان به عنوان اولین نماینده سینمای انیمیشن ایران در کنار 344 فیلم واجد و شرایط به بخش بهترین فیلم 92مین جایزه سینمایی اسکار راه یافت. آخرین داستان از موفق ترین تولیدات انیمیشنی ایران است که با روایتی از نبرد آفریدون و ضحاک 11 جایزه ایرانی و خارجی را از آن خود کرد. صدا پیشگان این انیمیشن عبارتند از پرویز پرستویی، لیلا حاتمی، حامد بهداد، اکبر زنجانپور، اشکان خطیبی، باران کوسری، حسن پور شیرازی، شقایق فرهانی، ملیکا شریفی نیا، بانی پالشمون، فرخ نعمتی، ویتا فرهی و مجید مظفری. در خلاصه داستان انیمیشن آخرین داستان آمده، جمشید رفته است و ضحاک در پی طمع و جاه طلبی و محاصره جمگرد به نیابت از پدر به تخت جمشید تکیه می زند. اما افسوس که اهریمن بر وجود ضحاک سیطره یافته و تاریکی او تمام شهر را فرا گرفته. در این میان آفریدون که کودکی از کشاورزاده متولد می شود و برای دادخواهی خون پدر و مادرش پیرو به کاوه آهنگر قیام می کند. بهتون پیشنهاد می کنم که اصلا دیدن این انیمیشن رو از دست ندید. یکی دیگر از عوامل موفقیت این انیمیشن آهنگسازی بی‌نظیر کریستوف رضایی است که پروسه طولانی مدت و پیچیده‌ای هم داشته، از هماهنگی بین سبک‌های مختلف موسیقایی گرفته تا طولانی بودن پروژه و هماهنگی بین سازهای مختلف تا فضای فیلم و روایت تاریخی اون. ولی خب موسیقی متن این انیمیشن بارها و بارها در موردش صحبت شده و بسیار مورد توجه قرار گرفته. شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، همونجور که بهتون قول داده بودم الان یک مهمون بسیار عزیز و نازنین در کنار من در استودیو حضور دارن. موسیقی فیلم هایی مثل نارنجی پوش، نگار، کنعان، در دنیای تو ساعت چند است از نمونه کارهای این آهنگساز در حوزه موسیقی فیلم هستن. امروز هم در کنار ما هستن تا درباره موسیقی انیمیشن آخرین داستان با هم یک گپ و گفت جذاب داشته باشیم. بله درسته، آقای کریستوف رضایی عزیز در کنارمون هستن. سلام آقای رضایی، امیدوارم که خوب و خوش باشین. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما در برنامه ضرب‌آهنگ گذاشتید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. سلام به شما، بدرود. خیلی خیلی خوشحالم کنار شما هستم و کنار شنونده های عزیز و در خدمت شما هستم.
باعث افتخار ما حضورتون.
اختیار دارین، ممنون.
آقای رضایی، قبل از اینکه به موسیقی انیمیشن آخرین داستان بپردازیم، اول ازتون میخوام نظر خودتون و جایگاه این انیمیشن رو به عنوان یه انیمیشن ایرانی به ما بگید.
فکر میکنم کار خیلی استثنائیه واقعا و تقریبا فکر میکنم 7-8 سال پیش این کار رو شروع کرده بودم همراه کارگردان و خیلی تجربه جالبی بود برای من، از لحاظ موسیقی که 100% و کار تو با انیمیشن، تصویر انیمیشن هم یه علاقه خیلی خاصی داشتم. تا حالا متاسفانه این اتفاق نیفتاده بود برای انیمیشن بلند، البته برای انیمیشن های کوچیک یا انیمیشن هایی که تو تبلیغات وجود داره کار کرده بودم و بسیار جذاب و خیلی دوست داشتم که این اتفاق بیفته و خوشبختانه اتفاق افتاد و فکر میکنم واقعا این انیمیشن یه سطح خیلی بالایی از لحاظ هم داستان پردازی، هم تکنیک، هم کیفیت کار داره که تا حالا نداشتیم به این صورت. یعنی حداقل تو این 20 سال 30 سال گذشته همچین چیزی نداشتیم.
درسته. به نظر میاد موسیقی این انیمیشن از سنگین ترین، طولانی ترین از لحاظ زمانی و متنوع ترین از لحاظ سبک‌های موسیقی و سازبندی جز کارهای شماست. خودتون این تجربه رو چجوری می‌بینید؟
بله کاملا حرفتون درسته. ببینید واقعا وقتی که بلان اشاره کردم اینکه 7-8 سال پیش شروع شد، یعنی پروسس فکری راجع به این موسیقی از همون موقعی که اولین برخورد با کارگردان داشتم شروع شد. و به هر حال وقتی که شما قرار موسیقی بسازیم برای متونی که شاهنامه هست، خیلی باید با آرامش و دقیق حرکت کنید و خیلی مهم بود برای من که حداقل سعی کنم نزدیک اون شاهکاری که شاهنامه هست باشم و تو موسیقی اون اتفاقی که تو شاهنامه میفته، که عملا شاهنامه داستان ملت ایرانه و تنوع که این داستان داره، میخواستم تو موسیقی هم اشاره بکنم. سرمایه و ثروت فرهنگ ماست، ایران زمینه، و دوست داشتم که سعی کنم نزدیک به این فرسک بزرگی که شاهنامه هست از لحاظ داستانی و پرسوناژهای مختلف و ادبیات، البته خیلی خیلی حرف پررویی هست که میزنم الان، چون واقعا به پای این شاهکار قطعا نمیرسم، ولی به هر حال برای من الگویی بود که سعی کنم از طریق موسیقی به این برسم. و از همون زاویه وارد شدم و فکر کردم که قبل از اینکه خیلی از قطعه ساخته بشه، چون به هر حال تو این قبل از اینکه کار نهایی انجام بشه تو این 4-5 سالی که 6 سال 2-3 تا نمونه کار انجام داده بودم برای آماده کردن یه سری تیزر برای این فیلم،
درسته،
که اکیپ کارگردان بتونن برن دنبال تهیه کننده و سرمایه گذار، که تو این زمینه هم خیلی کنار هم بودیم، خیلی فکر میکنم کم کمکشون نکردم، یعنی چند بار با هم فرانسه رفتیم. یادم سر اتفاقا یکی از این تیزرها من با یه استودیو صداگذاری فرانسوی آشنا شده بودم و نمونه این تیزر، یکی از تیزرها رو آورده بودم پیششون توی پاریس،
درست.
و انقدر براشون جذاب بوده که حاضر شدن صداگذاری این تیزر 2 دقیقه و زیر کلام به زبان انگلیسی و فرانسوی مجانی انجام بدن. اینم جزو شانسایی که داشتیم و یه جوری نشون میداد که واقعا این کار خیلی فوق‌العاده‌ایه. به هر حال تو این نمونه های تیزر که انجام دادم، یواش یواش اون بافت موزیکالی که میخواستم داشت شکل پیدا میکرد. اولا که کاملا شکی نبود که باید اون قسمت سمفونیک ارکسترال میبود، چون به هر حال داستان حماسی انیمیشن هم کاملا میطلبه. حالا ممکنه الگوی ما دورادور هالیوود باشه که الگوی بدی نیست، ولی اتفاقا هم برای من الگو بود، هم میخواستم که در راستای موسیقی هالیوودی نرم. برای همین توی اون قسمت ارکسترال هم سعی کردم از نغمه هایی که تو موسیقی ایرانی بوده استفاده کنم. این مسلم بود که باید اون موسیقی ارکسترال باشه. بعد برای اون قسمت ایرانی فکر کردم که بیام همینطوری که شاهنامه کل ایران زمین رو نشون میده یا بیان میکنه، بیام تو موسیقی این اتفاق هم بیفته.
درسته.
و رفتم سراغ یک سری نغمه های مناطق مختلف ایران، هم حالا سورس هایی که وجود داشت که حالا بعد اگه اجازه بدین اشاره میکنم بهشون،
حتما.
به عنوان واقعا موسیقی مقامی و اساتیدی که خیلی هاشون از دنیا رفتن یا دارن میرن و نمیدونم آیا کسانی هستن که پشت کارشون، یعنی در ادامه کاری که میکردن، وجود دارن یا نه. ضمن این که خب خوشبختانه نوازنده های خیلی خوبی توی مملکت ما داریم که ادامه از فیلتر خودشون، از جانب خودشون ادامه بازنگری و بازسازی و نواختن موسیقی مقامی مناطق مختلف ایران رو انجام میدن، یعنی با یه سری نوازنده های امروزی هم خیلی کار کردم.
درست. بعد این طولانی بودن، یعنی واقعا به شما کمک کردیم طولانی بودن پروژه؟
طولانی برای... بله ببینید، کمکم کرده از لحاظ فکر، ولی عملا وقتی که این کار شروع شد هم محدودیت زمانی وجود داشتون، همزمان فیلم داشت ساخته می شد، همزمان صداگذاری داشت انجام می شد، همزمان تبلیغ داشت انجام می شد. یه سری لیمیت های تاریخی وجود داشت برای اینکه فیلم به فلانجا برسونه ولی به هر حال وقت داشتیم. یعنی اگر من یه جای کوتاهی کردم، فقط من نبودم. توی یادم این کار مثلا یه تابستون، اولی یه تابستون شروع شد، ولی اکیپ تهیه، یعنی اکیپ فیلم فقط 40 دقیقه به من داده بودن که من روی این 40 دقیقه کار کردم. بعد اون موقعی که باید بقیهش رو میدادم که طول کشید و طبیعی بود چون ساخت و ساز این تصاویر خیلی طول میکشه، هم تو قسمت رندرینگ هم تو قسمت به هر حال تمام مرحله هایی که وجود داره. من دقیقا نمیدونم ولی میدونم خب بک‌گراند ها، سایه ها و خورده ریزایی که واقعا تو این انیمیشن هست خیلی زیباست. خلاصه این اتفاقی که افتاد این که من درگیر خودم یادمه و صداگذارم که کار میکردن درگیر یه سری فیلم های دیگه ای شدیم که این برای یکی دو ماه متوقف شد. دوباره که شروع کردیم تقریبا فکر میکنم 8-9 ماه طول کشید، چون یادمه اگه اوایل تابستون چی بود 96 فکر میکنم شروع شد، ضبطش نوروز سال بعد انجام دادیم توی نرست. حالا اینم بعد توضیح میدم چون ضبط ارکستر خارج از کشور انجام شد. بله 85 دقیقه موسیقیه، 85 دقیقه موسیقی، 42 دقیقه موسیقی ارکسترال که خارج از کشور ضبط شده و بقیه یا یک سری صدا همراه ارکستر و صداهای افکتیو سینتتایزر سینتتیک و موسیقی کاملا مقامی و بومی ایرانی.
در تیتراژ همینجور که گفتین اومده که این موسیقی مثلا در کشورهای مختلف مثل مقدونیه یا فرانسه ضبط شده. از گستردگی این پروژه هم به اون بگین که اینقدر گسترده است و جای مختلف حتی موسیقیش هم جای مختلفی ضبط شده.
بله توی موسیقی این فیلم اون قسمت ایرانی همینطوری که گفتم یه سری سورسایی که وجود داشت از مثلا استاد شیر محمد اسپندار استفاده شده و یک سری نوازنده های امروزی یعنی جوان کاملا بر اساس ریتم فیلم بر اساس خواسته هایی که داشتم تو این کار انجام دادم. بعد خیلی اوقات هم پیش اومد که مثلا من به عنوان اتود خیلی وقت قبل از این موسیقی استفاده کردم که بتونم بافت ارکسترال زیرش رو بنویسم، چون به هر حال یکی از چلنجایی که بود که اصولا توی موسیقی مقامی ایران سازهایی که استفاده میکنیم سازهای خیلی پر صدا نیستن، پر حجم نیستن، غیر از مثلا کوبه‌ای، و باید یک تعادلی پیدا میکردم بین ارکستر بزرگ و این سازها. البته وقتی که وارد انیمیشن میشیم دیگه فکر میکنم میتونیم خارج از یه واقعیت صوتی کنسرتی هم بشیم، یعنی منظورم اینه که یک جایی از پروسس میکس استفاده شده که مثلا یه تکساز دوتار در مقابل یک ارکستر زهی ویولونسل بتونه خوش صدا باشه و صدا شنیده بشه.
سوالی که اینجا برام پیش اومد، این انتخاب قطعاتی که تولید شده نیست برای، یعنی از قبل تولید شده بوده شما انتخابشون کردین، همه مسئولیتش رو دوش شما بود یا پیشنهادهایی هم برای انتخاب اینا داشتین یا اصلا چه مبنایی داشتین برای انتخاب کردن این قطعات؟
ببینید خوشبختانه، یعنی چون به هر حال کاملا وقتی که خودتون به عنوان آهنگساز آزاد هستین میتونین خواستهای خودتون اجرا کنین خیلی جالبه و خوشبختانه این اتفاق افتاد. یعنی پیشنهادی نیست که از کسی دیگه اومده باشه،
درست.
ولی به هر حال ما دائما صحنه ها رو چک می کردیم برای شروع موسیقی، برای استفاده چه سازی، برای چه نوع موسیقی، یعنی چیزی هست که به هر حال یه آهنگساز فیلم باید حتما انجام بده، چون نهایت موسیقی فیلم در خدمت فیلمه و در خدمت خواسته کارگردانه.
درست.
خیلی، یعنی این عقیده منه و سعی میکنم همیشه این رو رعایت کنم، اینی که هیچ وقت نمیام بگم این قطعه منه، همینجوری که هست هست، شما بذارین رو فیلم. من اول صحبت میکنم، فیلم قطعا میبینم، با کارگردان صحبت میکنم که بسنجم ببینم خواستهاشون چیه. قطعا قبل از اینکه موسیقی وجود بیاد، کارگردان یه سری ایده هایی از فیلمایی که قبلا وجود داره، بیشتر چیزای هالیوودی بود، به من میگفت که حداقل حجم اون سکانس یا حجم صوتی اون سکانس رو ببینم چیه. به هر حال خیلی صحبت کردم، خیلی خیلی زیاد، یعنی اتفاق تو این 7-8 ماهی که طول کشید قبل از اینکه ضبط بشه، عملاً ضبط ممکنه در کل یک ماه بیشتر طول نکشید، ولی پروسس نوشتن و بحث کردن این خودش خیلی طولانی بود.
از روند انتخاب نوازنده و خواننده ها به ما میگید؟
روند انتخاب، خب ببینید، خیلی نسبتاً میتونم بگم سریع تو ذهنم اومد که همینطوری که قبلا اشاره کردم، این نمونه، این معرفی یا نمونه تمام تنوعی که یا تا حدی که میشد تنوعی که موسیقی ایران زمین داره، موسیقی مقامی، موسیقی بومی ما وجود داره. یعنی واقعا بین شمال و جنوب دو تا دنیای مختلفه، بین خراسان و کردستان دو تا دنیای مختلفه، بین هم از لحاظ سازی هم از لحاظ صوتی، یعنی آوازی، یعنی یه شروخانی جنوب هیچ ربطی به نوع خوندن مناطق اورامان نداره،
بله،
یا رقص شمشیر ترکمنا نداره. و من میخواستم که این تنوع موسیقی، این براق بودن، این رنگی بودن، این نشون داده بشه که یه جوری مردمی که حالا تو ایران قطعا میشناسن، ولی مردم خارج از ایران ببینن که واو چقدر ایران تنوع موسیقی،
بله،
ساز و داره. برای همین سعی کردم تو هر مناطقی یه سری ویژگی هایی که به نظر من جالب بود استفاده کنم. مثلا یک سکانسی هست که مثلا تو این فیلم 3 تا سکانس مرگ، یکی مرگ فرانکه، یکی مرگ تحمورسه، یکی مرگ روزبه، هر 3 تا از این سکانس ها آوا هست. حالا توی سکانس فرانک و تحمورس علاوه بر آوای ایرانی کور هم وجود داره، کوری که در سبک بگم شرقی غربی نوشته شده بیشتر و با استفاده از متون به زبان لاتین که کاملا با صحنه و با حس صحنه ربط داشت. مثلا مرگ فرانک شروع میکنم، دوست عزیز و خواننده بسیار خوب جنوبی بندر عباس، مجید سالاری خوندن و اون قطعه که میخونند یه لالاییه، یه نوع لالاییه، ولی لالاییه عملا وقتی که این صحنه میاد لالایی مرگه، چون این صحنه مرگ فرانک نقطه ای که ضحاک دستور میده که تمام بچه های زیر 2 ساله رو تو اون شهر بکشن، چون شنیده که یکیشون قراره که فریدونه که خوشبختانه نجات پیدا میکنه، قراره که در آینده یه بلای رو سرشون بیارن. و ما در طول این صحنه بسیار خشن و دردناک یه کور خیلی آرومی داریم که روی متون لاتین انجیل جدید سمتیو میخونن که توی 4 تا حواریونی که انجیل جدید رو نوشتن فقط متئوس هست که راجع به یک اپیزود تاریخی، شهادت بیگناهان، حالا The Massacre of Innocent، Massacre des Innocents، توضیح میده که زمان هرود بوده که ایشون هم دستور دادن، همینطوری که توی تاریخ دنیا از این داستان ها زیاد داریم، فکر میکنم توی یه قسمت تاریخ مصر و فرعون هم این اتفاق افتاده که دستور دادن که بچه ها رو بکشن. و تو این انجیل یک قسمت به زبان لاتین کاملا راجع به این نوشته شده. من از این متون استفاده کردم که این کور رو بنویسم، یعنی این کوری که زیر لالایی مرگی که مجید میخونه این متونم داره اشاره میکنه به این و فکر میکنم خیلی 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 قطعیه که خیلی دوستش داشتم، فقط آواست. مرگ طهمورث، استاد بزرگ و دوست عزیز سالهای زیاد مصطفی محمودی که خواننده تنور بسیار خوبی هستند و علاوه بر رپرتوار سنتی ایرانی رپرتوار کردستان هم خیلی خوب، چون خودشون کرد هستند. اینجا هم علاوه بر وجود مصطفی باز هم یک کر هست که این کر باز هم روی متون لاتین میخونه، که این متون مرده هاست، متون مال انجیل عتیقه، این مال انجیل جدید نیست. و متونی که برای مراسم مرثیه و رکویم خونده میشه یه بخشیش، و این کور این متون رو میخونن به زبان لاتین، در حالی که مصطفی با سبک اورامانی میخونن و همراه با تنبور و دف. مرگ روزبه هم در روی شعر شاهنامه خونده میشه از طریق حاله سیفی‌زاده، یک خواننده بسیار خوب و پرجرأت و با صدای بسیار زیبا، همراه ارکستر سمفونیکی که بیشتر برای زهی نوشته شده، و این سه تا قطعه رو خیلی دوستشون دارم. من فکر میکنم الان میتونم اسم کسانی که تو این کار بودند ببرم، بله، اگه اجازه بدیم، یا اینکه اگه یه سوال دیگه داریم
نه بفرمایید، حالا ادامه شو بله.
میپردازیم. اولا که واقعا میخوام اتفاقا یک ماه پیش افتخار بزرگی که داشتم اینه که بابت این موسیقی فیلم جایزه جشنواره دنیای تصویر، جشنواره حافظ بله. گرفتم بابت بهترین موسیقی متن. و توی حالا تشکری که کردم تو این جشن حافظ الان میخوام تکرار کنم چیزی که گفتم چون پخش نشده و اون واقعا اون لوی تقدیری که به من دادن میخوام تقسیمش کنم با تمام کسانی که تو این کار همراه من بودند و تو این مراسم اینو گفتم و تک تک اسماشون رو میخوام ببرم اگه اجازه بدین و این جایزه فقط جایزه من نیست، جایزه تمام دوستانی که در طول این یک سالی که رو این کار کردم هستن. با سولیست های آواز شروع میکنم. به هر حال ایشون روی همه ما نظارت دارن و الگوی همه ماست. استاد شهرام ناظریه که توی آخر این کار لطف کردن، تشریف آوردن و همراه بودن برای این کار. حاله سیفی زاده، مصطفی محمودی، مجید سالاری برای اون بخش جنوب، مصطفی کردستان، سمن سارمی که یه بخش شهرزادم همراه با دوتار یه نغمه خیلی ظریفی میخونن که این ملودی رو بعد توی جاهای مختلف فیلم با ارکستر استفاده کردم. برای نوازنده ها که خیلی واقعا ازشون تشکر میکنم چون خیلی کمک هم کردن. مثلا برای دوتار مرتضی گودرزی که ساعت ها کنار هم بودیم توضیح داد به من که موسیقی خراسان چجوریه و چون نوهای مختلف تو این مناطق هم وجود داره و چیزهای زیادی ضبط کردیم و روش دوباره کار کردم. فرید الهامی و تمام گروهشون برای تنبور که فرید الهامی تنبور نواز بسیار پرحسی هستند و شانس اینو داشتم که چند سال قبل ایشون همراه استاد شهرام ناظری ضبط کرده بودن. برای همین یک ایده ای از این از نغمه هایی که تنبور میتونه داشته باشه، ملودی هایی که میتونه داشته باشه داشتم که این خیلی کمک داشت. بله که بعد حالا اینا رو بازسازی کردیم، دوباره ضبط کردیم. فرید الهامی که تو این بخش خیلی کمک هم کرد. خانم آفرین نظری جو که قانون مینوازن، حالا این الان وارد تنوع ساز و آوازم میشین. توی آوازات جنوب داشتیم، کردستان داشتیم، سنتی ایرانی داشتیم، خراسان داشتیم. توی سازها حالا اینا چیزی که ضبط شده، ولی توی خود موسیقی متنم از آوازهای گیلان هم استفاده کردم، از هوره لورستان هم استفاده کردم، از آواهای ترکمنسرای خودمون استفاده کردم. برای نوازسازها پس دوتار خراسان، تنبور کردستان، قانونی که متعلق به کل ایرانه ولی اونورتر هم میتونه بره، قیچک پوریا اخواس که دوست عزیزم هستن و آواز خواننده بسیار خوب، نی پاشا هنجنی، یه تیکه خیلی کوچیک ولی خیلی مهم اون موقعی که فریدون اون گوی فرد ایزدی رو از جمشید میگیره، نی اشاره میکنه به این اتفاقی که میفته.
بسیار هم تاثیرگذاره واقعا.
بله. تو کوبه‌ای ها علی رحیمی عزیز که اتفاقا امروز تولدش هم هست، دهل، دمام، دف و سازهای کوبه‌ای دیگه، غیر از علی رحیمی تو کوبه‌ای هم رضا اسکرزاده دوست عزیز منم بودن، عرفان فرشیدزاده، این برای سازای ایرانی. برای سازای غیر ایرانی هم داشتیم که اونم یه تجربه خیلی جالبی بود، دوست داشتم این اتفاق بیفته و افتاد. یک سازی هست که ساز قدیمی فرانسوی به نام ویولا داگامبا که سازیه که هم خانواده ویولونسل و ویولون نیست، یعنی ساز زهیه که با آرشه نواخته میشه، ولی فرقش اینه که این ساز 6 تا یا 7 تا سیم داره و فرت داره، پرده داره.
درسته.
این سازیه که یه دوره خیلی کوتاهی، آره کوتاه، 200 سال توی اروپا رشد کرده و
در چه دوره‌ای بوده؟
دوره، ببینید، از دوره اوایل باروک تا آخر باروک، یعنی از اواخر قرن 16 تا قرن 18 که اوریجین این ساز گیتاره، از اسپانیا اومده و گیتاری بود که با آرشه می نواختن، برای همین هم 6 تا سیم داشت هم فرت داشت و بعد دیدن که خب به هر حال این ساز یه توانایی داره و ساز و شکلش رو عوض کردن، یعنی اون یه شکلی بهش دادن که راحت تر نوازنده بتونه با آرشه بنوازن. و هم ساز ویولا دا گامبا داریم که به زبان ایتالیایی یعنی ویولایی که بین پاها نگه داشته میشه، مثل ویولونسل، گامبا یعنی پا، ولی مثلا ویولا دا براتسو هم داریم که این تو دست نگه داشته میشه. و خیلی از، یعنی از این سازهایی که از ساز مثلا تنور و سوپرانو میاد بالا، همون ویولا دا براتسو هم این کمونچه نواخته میشه، یعنی ساز اینجوری روزانو میذارن و آرشه این کمونچه مینوازن. ساز خیلی زیبایی، نقش خیلی مهمی تو این فیلم داره، بیشتر همراه اهریمنه، ولی ویولا دا گامبا خیلی نوازنده که اینو نواختن لیام فنلیه. لیام فنلیه موجود بسیار نازنینی هستند که گرایش بسیار زیاد به ایران دارن. ایشون مثل بلبل ایرانی حرف میزنن، ترکی حرف میزنن، عربی حرف میزنن و جزو بهترین نوازنده های گامبای اروپا است. خلاصه برمیگردم به فیلم، لیام بوده تو این کار، رضا اسکرزاده فلوت ریکوردر که فلوت هم بازم متعلق به اون زمان باروک، یعنی فلوتیه که اون زمان خیلی استفاده میشد. و شروع این فیلم با حضور کاوه یغماییه که اون گیتار برقی بله. که اول نواخته میشه، البته دو تا ورژن بوده ولی فکر میکنم ورژنی که تو ایران پخش شده با گیتار برقی بوده. کاوه یغمایی خیلی لطف کردن، اومدن این قسمت رو نواختن. قسمت ارکسترال متاسفانه اون زمان نمیشد، الان هم فکر میکنم خیلی نمیشه اونجوری که دوست داشتیم انجام بشه، چون نه استودیوشو داریم نه تجربهشو داریم. ارکستر بزرگی که با هم جمع بشن و توی سشن خیلی کوتاه بتونن فیلم، موسیقی فیلم ضبط کنن، خیلی نداریم توی ایران، واقعا نداریم. اون موقع چیز در تماس بودم با یک استودیویی در مقدونیه. توی شهر سکوپشه به طور اتفاقی دو نفر فرانسوی یه کار خیلی جالبی کردن، تونستن از بهترین نوازنده های جوانی که هم توی مقدونیه هست هم توی کشورهای اطراف، چون عملا مقدونیه خیلی کشور کوچیکیه، بعد اونورش مثلا آلبانی هست یا فاصله خیلی کمه، و تونستن یه چیزی تشکیل بدن با قیمت خیلی خوب. اولگ کودراتنکو که خودش مقدونیه بود رهبر این ارکستر بود و خیلی هم آدم جالبی بود، چون حرفه‌ایه به تمام معنا، یعنی واقعا قطعه جدید میگرفت میدید سختی این قطعه چیه، یه 10 دقیقه میگرفت برای تمرین، بعد میرفتیم تو زب 4 تا 5 تا تیک بعد تموم شده بود. یه سری خیلی خیلی چیزه جالبی بود. این حالا یه سری آدمایی هم هستن که خیلی کمکم کردن برای انتخاب متون و انتخاب نغمه های موسیقی. مثلا قبل از شروع فیلم من با آقای علی مغازه‌ای خیلی خیلی بحث کردم، که آقای علی مغازه‌ای اتنوموزیکولوگ هستند و سالهاست مدیر فستیوال آینی که هر سال برگزار میشه از موسیقی آینی ایران زمین. ایشون چیزی هم سیدی های مختلف هم ضبط کردن و خیلی کمک از ایشون گرفتم، خیلی ممنون.
انتخاب نغمات
بله.
نواهی
بله دقیقا دقیقا. و علاوه بر علی مغازه‌ای، علی بوستان هم خیلی برای اون بخش ادبیات خیلی کمکم کرد، مرتضی گودرزی هم همینطور، دوباره فرید الهامی هم دبیرتو، یعنی مشاور اون قسمت موسیقی اصیل و بومی و ادبیات. تو اون قسمت پرودکشن خیلی مهم بود واقعا، بدون این الان اسمی که میخوام ببرم هم نمیتونستم این کار انجام بدم. یکی خود رضا اسکرزاده است برای کل ضبط سازهای ایرونی، و البته ایشون هم ضبط گویش هنرپیشه هم انجام دادن، توی استودیو من انجام شد. صبر و نوع برخوردی که با این سازها داشتن فوق‌العاده است، یعنی مرسی ازشون. معمولا ایشون هم میکس رو انجام میدن، ولی خب چون میکس این کار از طریق یه آدم دیگه انجام شد، دیگه فقط اون قسمت ضبط بود و حالا پالایش و میکس مثلا چرا ممکنیم قسمت های کوبه‌ای. و دو تا آدم دیگه هم خیلی کمکم کردن برای قسمت ارکستراسیون تا یه حدی. البته خیلی من وسواسم رو ارکستراسیون، یعنی به نظر من چون خیلی رایج همینجا، حالا اینجا کمتر ولی خارج از کشور هست، که یه آهنگساز ملودی رو بنویسه یا اصل کاریا رو، هارمونی رو بگه این بعد یه کسی بیاد ارکستراسیونش رو انجام بده. من به نظر من ارکستراسیون چیزی نیست که بتونم دست یه کسی دیگه بسپرم واقعا. برای من مثل یه بومه که شما شکل اون، حالا اگه فیگوراتیف باشه، اون پرسوناج رو با خط سیاه میکشین، بعد رنگکاری رو میدین به یه کسی دیگه، نمیشه. این تا تهش من باید این کارو
کنم. رنگامیزی
رنگامیزی بله رنگامیزی و این رنگامیزی میتونه شخصیت آهنگسازم باشه، علاوه بر حالا ملودی و حالا هر چی باشه.
برای همین امضا میده واقعا به آهنگساز.
بله بله بله. شما دو تا نوت موزارت بشنوین میدونین موزارته، فقط از خود ملودی نیست، از نوع برخوری که با سازا داره، با ارکستر داره، هر کدوم، هر آهنگسازی که باشه، از راول بگیرین، دوبوسی بگیرین که الگوهای من هستن واقعا تو موسیقی، بتوون، حالا هر کی. برای همین ولی به هر حال حداقل خیلی کمکم کردن از لحاظ این که گپ بزنیم، چون توی اون 8 ماه خیلی میتونین تصوالا خیلی واقعا زرج نکشیدن، ولی یه جوری تنهایین با این موسیقی، با این فیلم.
درست.
گاهی دوست دارین که با یه کسی که متخصص باشه یه گپ و گفتی داشته باشین، نظرشون رو داشته باشین برای. و یکی این دوتا دوستان که کمک هم کردن، یکی سیاوش صدرزادیه که اون موقع کانادا بوده و از دور با هم کار میکردیم، یعنی یه سری ایده‌ای برش میفرستن، اینشون کار میکردن، بعد گپ میزدیم، صحبت میکردیم. و یکی امیر محمد نظر که ایشون کنار من بودن اینجا و برای مثلا قسمت نظر ارکستراسیون 100%، ولی برای نوت نویسی هم خیلی کمکم کردن، چون من دیگه وقت نداشتم پارتیتورای ارکسترا رو آماده کنم برای ضبط نهایی تو مقدونیه، و ایشون خیلی تیز و فرز این کار انجام دادن. بعد با هم میدیدیم، چک میکردیم که کجا مشکل هست و نیست. اینا هم بودن که خیلی میخوام ازشون تشکر کنم. و حالا اون اساتیدی که از موسیقیاشون استفاده شده، که خیلی تشکر بازم هم از آقای مغازه‌ای و از مجموعه‌ای که به من دادن، برای اینکه مجموعه سی دی موسیقی نوایی ایران، و از مؤسسه فرهنگی هنری ماهور هم میخوام تشکر کنم، آقای موسوی که سالها آشنا هستیم و گنجی که تو این سالها هم واقعا ضبط کردن، همه ما رو کمک میکنه که نغمه های مملکتمون رو فراموش نکنیم و خیلی کمک هم کرد. مثلا حالا سیدی یادم نیست دقیقا مال کی بوده، ولی مثلا همینطوری که گفتم شیر محمد اسپندار، محمد رحم دلخواه، استاد شاه میرزای مرادی، رضای مرادی، استاد عباس سمایی، حسین علی محمد کوشا توی جاهای مختلف این فیلم حضور دارن، تیکه های از نغمه هاشون استفاده کردم یا با ارکستر یا بدون ارکستر. و از تمام کسانی که الان اسم بردم خیلی تشکر میکنم و خیلی تقدیم میکنم اون اتفاق.
منم به شما و تیم بزرگتون واقعا تبریک میگم برای این موفقیت و این آثاری که واقعا خلق شده در این فیلم. آقای رضایی، این کار در میان کارهای شما خیلی کار متنوعه، همینجور که خودتونم تا الان توضیح دادین از نظر بافت و هارمونی و نغماتی که استفاده شده. از اون اولی که این کار بهتون پیشنهاد شد چه استراتژی داشتین برای اینکه این کار وحدت داشته باشه؟ چون واقعا اینجوری به گوش میاد در نهایت خیلی منسجم با تصاویر و واقعا منسجم خود موسیقی هم.
ببینید
با وجود واقعا این همه تنوع هم از نظر صوتی واقعا، ولی باز هم انسجام خودش رو حفظ کرده.
انسجامش اگر میتونه از این بیاد که یه سری تمهایی هست تو این موسیقی که در واریاسیون مختلف تکرار میشه، سازبندی مختلف، یه لایت موتیو، بله، مثلا همون لایت موتیوی که لزوماً روی یه پرسوناژ نیست، یعنی لایت موتیوی که مثلا اولین لایت موتیوی که استفاده کردم، یا اینکه همون اشاره کوچیکی که روی کاری که خانم سارمی میخونن موقعی که شهرزاد تنها تو اتاقشه و داره یه دوتار میزنه، اولا که یادم ایده اول کارگردان این بود که هارپ بنوازن، چنگ بنوازن. بعد صحبت کردیم و من پیشنهاد کردم که بیاد دوتار بنوازن، حتی هم اول به فکر این بودیم که دوتار با تار ابریشم بنوازن که یه لطافتی، اولا که خب چون به هر حال شهرزاد تو این فیلم راوی این داستانه، یعنی همینطوری که دوتار از طریق اساتید مثل حاج قربون سلیمانی ایشون بخشی بودن، ایشون داستان میگفتن با سازشون، یعنی هم توی کنسرت هایی که من تونستم از ایشون ببینم که شانس بزرگی بود، این که هم میبینین که هم آواز میخونن هم دکلامی میکنن، یعنی واقعا نقش تروبادور، نقش کسی که اون زمانی که مثلا هم کتاب به این صورت وجود نداشت، حالا برمیگم به تاریخ خودمون و تاریخ تروبادورهایی که تو اروپا هم وجود داشتن، عملا اینایی بودن که این آدم ها بودن که از طریق موسیقی داستانهای قصرهای مختلف یا اتفاقات مختلف یا اسطوره های مختلف رو پخش میکردن و زنده نگه میداشتن. برای همین من پیشنهاد کردم که شهرزاد بیاد به جایی که چنگ بنوازن که یک کوچولی میتونست کلیشه یه بانویی که در یه قصر هست، بیان دوتار بنوازن.
درسته.
و یکی تو این اپیزودی که میبینیم داره چیز ساز مینوازن و آواز میخونن، یه موتیف خیلی کوتاهی هست که اینو دیگه خیلی استفاده کردن تو جاهای مختلف برای ارکستر سمفونیک، برای سازهای زهی. تو همون جایی که پاشا مینوازن هم همینطور از موتیفایی که تنبور داشت استفاده کردم و این موتیف رو پخش کردم توی بادی چوبی هایی که زیر این تنبورها هستند. و عرضم به حضورتان که به هر حال هر کدوم از این نغمه ها یه دستگاهی در یه دستگاهی نوشته شده، در یه مودی نوشته شده که این مود یه خاصیتی داره که من سعی کردم توی به طور خیلی حسی ها، به طور آکادمیک یا به طور خیلی بگم که این دستگاه رو ربطش دادم به مود دوریان و یا هرچی مال اون چیز موسیقی اروپایی باشه، نه این کار نکنم، بیشتر حسی، اصولا برخوردم حسی راستشو بگم
درست.
در مرحله اول، بعدش اگر قراره یک یه چیزایی از لحاظ تکنیک آهنگسازی یا فرم بعدش رعایت میکنم، ولی اون برخورد اصلیم به خصوص که به هر حال الگوی اصلی موسیقی اروپایی، موسیقی ارکسترال من تو این فیلم همون نغمه ها بوده، یعنی باید از این الهام میگرفتم که بقیه رو میساختم. برای همین ممکنه اون چیزی که شما هم میگین وجود داشته باشه، اینی که هر کدوم از این قطعه ها با هم ربط دارن، هم از لحاظ تونالیته که استفاده کردم، چون به هر حال سازهای ایرانی تونالیته اصلیشون صدادهیشون خیلی محدوده، توی رنج خیلی کوچیکیه، پس باید اینو تا یه حدی رعایت میکردم. و بقیه ببینید، اتفاقی که واقعا میفته توی کمپوزیسیون برای فیلم اتفاق خیلی چیزیه، یعنی من بارها اینو میگم، اون لحظه که این ایده پیش میاد، مثلا یادمه یه سری قطعه خیلی طول کشید، ولی قطعه‌ای که آخر فریدون و ضحاک با هم میجنگن، این اصلا یهو ببینید واقعا ظرف 10 دقیقه تو ذهنم، یعنی تو ذهنم اومد، یعنی خیلی سریع فرمش رو پیدا کردم، روان یا اون سیکل هارمونیش رو پیدا کردم که هم اون بار حماسی و عجیب اون صحنه رو نشون بده، چون به هر حال تمام این پرسوناژای اهریمنی هستن تا ضحاک کشته بشه فکر میکنم، یا قبلش ناپدید میشن، بعد میشه اون دوئل آخر و یعنی حالا نمیگم شاهکاره، ولی نمیدونم چه اتفاقی افتاد تو اون لحظه، این اتفاق افتاد، بعدش حالا طول کشید تا به اون روندی که از موقعی که شروع میکنه به جنگیدن، موقعی که اون پرسوناژی که سفید پوشیده میاد کمک میکنه به فریدون که اون اهریمن رو از بدن ضحاک دور بکنه، اونم مثلا یه موقعی خیلی مهمیه که این دوتا به هم بر میخورن و یه انفجار نور داره، اونجا باید توی موسیقی اوجی میبود، خب این اتفاقات فرم یا روند چیز بعدش میومن
درست.
بعدش میاد و همین تیکه تیکه رفتم جلو و بعد فکر میکنم سعی کردم یه وصلی بین قطعه ها ایجاد کنم،
وحدتی بینشون ایجاد بشه. حسیه که خود شما هم میگین واقعا، و واقعا هم بار سنگینی بوده موسیقی برای همچین انیمیشنی از روی شاهنامه، واقعا بار سنگینی بوده و به بهترین نحو از بسش برامدین واقعا.
فکر میکنم که هم آره یه تنوع خیلی جالبی شد، هم یه اروپایی میتونه یه موسیقی کاملا که آشنا باشه تو گوشش بشنوه، ولی ضمناً اونم نیست، یعنی سعی کردم واقعا از موسیقی که مثلا هالیوودی باشه، نمیدونم موفق شدم یا نه، دور باشم آره، یعنی از تریکایی که البته توی بخش اول کاملا هست، این یعنی اون چون سکانس اول خیلی طولانی بود، 7-8 دقیقه است که اون جنگو میبینیم، بعد اون گیتار کاوه هست، بعد حمله جمشید به اولین باری که اهریمن رو شکست میده، بعد اون راوی که شهرزاد توضیح میده چه اتفاقی افتاد که جمشید گم شد و رفت تو کوها، این همش موسیقیه و یه جایی به هر حال باید اون تنشن اون اکشن رو نگه داریم، ضمن این که خیلی مزاحم اون دیالوگ هم نباشیم، برای همین مثلا استفاده از یه کوبه‌ای که دائما داره دم 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 میگه، این یه تریک کاملا هالیوودیه که تو همه فیلم ها هست، حتی هم اینجا خیلی زیاد استفاده میشه و جواب میده، ولی مثلا اون تمی که این ذهی ها دارن توی بخش اول یه تمیه که یه کمی اشاره میتونه بکنه به موسیقی کلاسیک ایرانی، اون تمی که میگه تان 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 تان، کاملا توی دستگاه یا توی ملودی موسیقی ایرانی هم هست، یه میتونه یه چشمکی باشه به یک قسمت رپرتوار ایران که تکیه میده به اون نوع برداشت هارمونی و ملودیک روی مینور مثلا.
برای جمع‌بندی کلاً کارهای شما رو میشه به چند دسته تقسیم کرد؟ مثلا کارها و اجراهایی که با آنسامبل باروک تهران داشتید، اون نگاه و پرداختن به موسیقی کلاسیک، و از طرفی اون کاری که در آلبوم آلبا کردید با گروه نور، یا آلبوم سیر اون نگاهی که در اونجا داشتید، و موسیقی فیلمتون که انگار موسیقی فیلم هاتونم بارقه از همه اینا درش هست. به نظر شما با تمام این اوصاف میشه موسیقی آخرین داستان رو یک مانیفست موسیقایی برای شما دونست؟ به خاطر اینکه واقعا انگار همه اینا توش دیده میشه.
خیلی لطف دارین این رو میگین، من امیدوارم بازم مانیفست بنویسم. ببینیم، فکر میکنم بر من خیلی خیلی کار مهمی بود، یعنی واقعا خوشحالم که تونستم اون چیزی که دوست داشتم انجام بدم، به خصوص با همون. ولی آره میتونه این باشه، چون عشق اول موسیقیاییم فکر میکنم همون موسیقی باروکه، چون وقتی که من چند 26 سال پیش از فرانسه اومدم ایران، اون موقع که فرانسه بودم تو این زمینه فعالیت داشتم و خیلی دوست داشتم، اینجا سعی کردم ادامه بدم و خیلی زودم متوجه شدم که اتفاقا نوع نواختن موسیقی ایرانی اصلا بی ربط نیست به نوع نواختن موسیقی باروک، چون الان دیگه داره قدیمی میشه، ولی اون موقع یعنی 30 سال پیش 40 سال پیش یه سری نوازنده هایی بودن تو فرانسه و تو اروپا، تو کل اروپا، که یه جوری نواختن موسیقی رنسانس و باروک بازسازی کردن. یعنی ما عملا یک کسانی که موسیقی باروک رو دوباره اجرا کردن تو قرن 19 هم بوده. درست. قرن 19 هم کاملا، یعنی ما یه قطعه، حتی هم موسیقی باخ که واقعا میشه گفت که برای حدود بیش از 50 سال 60 سال که کم نیست تو موسیقی اجرا نشد. پس اون ارتباط اجرایی که وجود داشت، موسیقی نوشتن خیلی خوبه ولی اجرا کردن یه چیز دیگه است. یعنی وقتی که باخ این موسیقی رو می نوشت، قطعا سازهایی که استفاده می کرد یه چیز دیگه بود، نواختن یه چیز دیگه بود و بر اساس این می نوشتند. و اگه این سلسله، این سیر نواختن اجرایی شفاهی، همینطوری که ما تو موسیقی ایرانی اینو داریم، اینش و موسیقی ما هنوز شفاهیه، موسیقی ایرانی هنوز شفاهی، درسته که نوت نویسی استفاده میکنه، ولی من فکر میکنم یه استاد فقط با ارتباطی که با شاگردش داره میتونه اون حس و حالی که ردیف گوشه داره رو منتقل کنه.
که اصلا اونطوری نیست که بشه از روی نوت نه فقط
اصلا
ردیف
اصلا داره. اصلا این کارو بکنی اشتباهه، یعنی اصالت موسیقی رو میگیرین. دقیقا. موسیقی ایران زمین، موسیقی مشرق زمین، موسیقی افقیه، موسیقی که رو ظرافتای ملودی، رو ظرافتای اون لحظه
اصلا نوشته نمیشه.
نمیشه. و موسیقی اروپایی از بعد، حالا ایده گروه نور هم این بود که ما موسیقی رو اجرا کنیم که شباهت‌های زیادی با موسیقی ایرانی داشته باشه، چون عملاً از همون رنسانس به نظر من، البته ممکن اشتباه بگم، هم موقعی که نوت نویسی کامل شد و چاپ هم اختراع شد، این باعث شد که دیگه موسیقی یه جنبه کتبی پیدا بکنه، یه جنبه ممکن از یه لحاظ، از لحاظ اینتلیکتوال و پرداخت فکری خیلی گسترده تر شد و اینم شد. یعنی شما وقتی که استراکچر نوشتن یک سمفونی رو میبینین، مالر یا هر کی باشه، قطعاً یک کسی که نتونه نوتو بنویسه، یعنی داشته باشه رو کاغذ، این اتفاق نمیتونه بیاد. یعنی نتیجه ثمر این آهنگسازای بزرگ همون اِوولوشنی که نوت نویسی داشت، سازها داشتن کنار نوت نویسی، اجرا، چاپ کردن، تمام. ما تو ایران، ما تو مشرق اینو نداشتیم، ولی کمبود نیست، ما توی مسیر دیگه ای رفتیم.
درسته.
و کاملش کردیم، یعنی یه جایی رسیدیم که این واقعا شما حتما شنیدیم و میدونین غرب خیلی گوشش به سمت شرق از لحاظ موسیقی، چون موسیقی ایران یا موسیقی هند یا موسیقی یه آنی داره، یه چیزی داره که ممکنه تو غرب بوده ولی دیگه نیست.
درسته.
و دنبالش هستن که دوباره اینو ایجاد بکنن.
اگر که چیزی هست که من بهش اشاره نکردم، حالا چه در مورد همین آخرین داستان و چه در مورد هر چیز دیگه ای، دوست دارین از اینجا بگین سراپا گوشیم، اگر نه دیگه خیلی مزاحمت میشدیم و واقعا واسه افتخارمون بود امروز در کنار شما.
خواهش میکنم، خیلی لطف دارین، بازم ببخشید بر این پر حرفی که
ما استفاده کردیم و واقعا لذت بردیم اینجوری نگیم.
ممنون از شما،
مرسی از لطفتون، مرسی که تشریف آوردین، واقعا باعث افتخار همه ماست.
خواهش بکنم، مرسی از شما.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، به پایان یک ضرباهنگ دیگه رسیدیم. امیدوارم که از شنیدن این برنامه و این مصاحبه لذت برده باشین. ممنونم که ما رو همراهی میکنین. یادتون نره که منتظر انتقادات و پیشنهادات و نظراتتون هستیم. تا چهارشنبه دیگر و ضرباهنگ دیگر، تک تک شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.